أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع سياسات والحكم، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. روز اول ماه عزای سید الشهدا است. امیدوارم خداوند به دستان ید اللهی حضرت بقیت الله نام همه ما را از سایه در تومار اقامه کنندگان عزای سید الشهدا صلوات الله علیه ثبت و ضبط بکنه و به همه ما توفیق خدمتگزاری خالصانه با آستان مقدس سید الشهدا رو بیش از پیش کرامت بفرماید. برای عرض تسلیت به محضر مقدس امام زمان و هدیه به روح پرفتوه سید و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. وقتی که خدا انسان رو خلق کرد به ملائکت الله دستور سجده داد و اذ قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم، همه ملائکه هم امر خدا را اطاعت کردند، فسجدوا، در مقابل انسان به سجده افتادند. که اینجا مفسرین می‌نویسند سجده در مقابل انسان به امر خدا بود، اما مقصد سجده خدا بود، بر انسان سجده نشد، به امر خدا در مقابل انسان برای خدا سجده شد. الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. تنها کسی که اینجا از امتثال امر خدا سرپیچی کرد ابلیس ملعون بود که از اطاعت امر خدا ابا کرد، تکبر ورزید، نتیجهش هم این شد که به کان من الکافرین. وقتی که امر خدا را اطاعت نکرد از جانب خدا بهش خطاب شد که ابلیس چرا دستور ما را اجرا نکردی؟ خب ابلیس شخصیت بزرگی بوده، قبل از اینی که مطرود بشه و رجیم بشه و رانده شده بشه در اوج بود، اسم قبلیش هم عزازیل بود، یعنی عزیز کرده خدا. رسول خدا علیه و علیه الصلاة و السلام می فرماید در شب معراج در یکی از طبقات عرش خدا یه منبر سوخته‌ای دیدم. خب تو عرش منبر سوخته تعجب برانگیزه. سوال کردم برادرم جبرئیل این دیگه چیه؟ عرض کرد یا رسول الله این همون منبریه که متجاوز از 6000 سال ابلیس بر فرازش نشست و به ملائکت الله درس توحید داد، معلم توحید ملائکه بوده. عباداتی که از این ملعون در روایات ما منعکس شده عباداتیه که اصلا برای ما قابل تصورم نیست. یه روزگاری در اوج بوده، خب یه همچی کسی حرف زدن بلده. وقتی که خدا بهش خطاب کرد چرا بر انسان سجده نکردی و امر ما را اطاعت نکردی، عالمانه جواب داد، گفت خدا یا خلقتنی من نار و خلقته من تین، تو من از آتش خلق کردی، انسان را از گل آفریدی، من جنس برترم، او باید در مقابل من کرنش بکنه. همیشه مادون نسبت به مافوق خودش کرنش میکنه، برعکس که نیست. مثلا شما تا حالا ندیدید یه سرهنگ تمام رو ببرن توی سربازخونه بگن برای این سرباز صف بزن بالا، همیشه برعکس دیگه، میگن آقا این سرباز نسبت به مافوق خودت کرنش بکن، ادب بکن، احترام بکن. خدایا من جنس برترم، من سجده بکنم؟ قرآن میگه وقتی که کار به اینجا رسید و با خدا اینطوری حرف زد، حق تعالی دو تا چوب سنگین به ابلیس زد که خیلی براش گرون تموم شد. هم او را از درگاهش اخراج کرد، همین که راه برگشت رو بر او بست. حالا مثلا خدای نکرده یه وقتی یه جوانی چموشی میکنه، بیعقلی میکنه، نعوذ بالله تو روی پدر مادرش وای میسته، پدر مادر تردش میکنن، میگن برو عجله چشمون، اصلا نمیخوام دیگه ببینیمت. این اگه بره سرش به سنگ بخوره، نادم بشه، پشیمان بشه، برگرده، راه برگشت براش بازه. اما در اینجا خدا وقتی شیطان رو اخراج کرد، راه برگشتن برای او بست. خطاب کرد فخرج فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، هم برو بیرون هم راه برگشت رو بر تو بستم. اینجا بود که بغض ما رو به دل گرفت، گفت خدایا حالا که اینجوریه، حالا که سر یه سجده نکردن اینجور منو تنبیه کردی، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، منم به عزتت قسم میخورم که نذارم اینا به سعادت برسن، تمام فرزندان آدم رو فریب خواهم داد. باز اینجا قسمی که خورده کاملا عالمانه و فنیه. مثلا میتونست بگه فب قدرتک، فب عظمتک، فب قهاریتک، اینجوری قسم نخورده، عرض کرد فب عزتک. اسم عزیز در بین سایر اسماء الله معنای مهمی داره. عزیز یعنی قدرت، همیشه پیروزه، همیشه غالب، شکست ناپذیر. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه فبعزتک انگار ماها رو جلو جلو بازنده میدونه، خودش هم جلو جلو برنده و پیروز میدونه. ببینید ما یه همچین دشمنی داریم که قرآن در سوره مبارکه یاسین میفرماید ما چند بار بهتون بگیم که این دشمن خطرناکترین دشمن شماست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ما از شما عهد نگرفتیم که دشمنی با این ملعون رو جدی بگیرید، دیگه با چه زبونی بهتون بگیم؟ انه لکم عدو مبین، اعدا عدو شما، خطرناکترین دشمن شما همینه، همین شیطانیه که قسم خورده که نظر شماها به سعادت برسید و در کار خودش هم جدیه، بسیار هم خبره است، خوب میدونه افراد لاابالی چجوری باید فریب بده تا به نتیجه مطلوب برسه، و خوب میدونه وقتی سراغ بنده و شما میاد که خودمون متصل کردیم به شجره طیبه سید الشهدا ارواحنا فداه، ماها رو چجوری فریب بده تا به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه. در کار خودش استاده، در کار خودش بسیار خبره است، خوب میدونه تک تک ماها چجور فریب میخوریم، چجوری زیر پامون خالی میشه، چجوری زمین میخوریم. وقتی که شیطان به حضرت موسی کلیم الله طمع کرده، به من و شما طمع نکنه. آمد سراغ حضرت موسی و شروع کرد به زعم خودش فریب دادن. به حضرت موسی برخورد، گفت شیطان تو که نمیتونی منو فریب بدی، من کلیم الله هم. در بین انبیاء عظام شخصیت نازنین حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یک شخصیت عظیمه، بیش از 4000 کلمه با خدا حرف زده، اکثر احادیث قدسی خطابش به حضرت موسی است. رو همین حسابم هست که بهش میگن کلیم الله، پیغمبر اولوالعزم، صاحب شریعت، که در اوجه، اما شیطان به اینم طمع کرده. و شما توقع داری سراغ بنده و شما نیاد؟ به طریق اولا سراغ ما هم میاد، حتما برا ما هم دام میندازه. حضرت موسی ناراحت شد، به قول حافظ گفت برو این دام بر مرغ دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. تو که زورت به من نمیرسه، منو میخوای فریب بدی؟ یه قهقهه ای زد، فریاد کشید، گفت همون جوری که تونستم با فریبکاری و اقواگری بابات حضرت آدم رو فریب بدم، هیچ بعید نیست زورم به تو هم برسه. وقتی به حضرت موسی طمع میکنه، سراغ بنده و شما هم میاد، برای همه ما دام پهن میکنه. لذا خطاب شد به همین حضرت موسی که یا موسی مادم تلاتر شیطان میتا، تا زمانی که نسبت به مرگ شیطان یقین پیدا نکردی فلا تعمل مکره، خودت رو از مکر او در امان نبین، چون سراغ همه تون میاد. اوستام هست، خبرم هست، خوب میدونه چجوری باید فریب بده تا به اون نتیجه مطلوب و به اون مقصد نهایی خودش برسه. مرحوم شهید دستغیب رحمت الله تعالی علیه در مقدمه این کتاب گناهان کبیره می نویسند اصلا شرط اول قدم مبارزه با شیطان این است که ما هم خودشو بشناسیم، هم راهکارهایی که اتخاذ میکنه برای فریب متدینین اونها را هم بشناسیم. ما باید بدونیم از چه راهی نفوذ میکنه، چه جوری ضربه میزنه تا بتونیم راه نفوذشو ببندیم، و الا از همون طریقی که بهش علم نداریم ورود میکنه و ضربش هم میزنه. لذا در این دههی که خدمتگزارتون هستم انشاءالله اشاراتی خواهم داشت به راهکارهایی که شیطان ملعون برای فریب دوستان اهل بیت اتخاذ میکنه. ببینید عزیزان، شیطان وقتی میخواد منو فریب بده نمیاد مثلا منو دعوت بکنه به شرب خمر. عرض کردم خبره است، خوب میدونه بنده تحت هیچ شرایطی همچین دعوتی رو اجابت نمیکنه. وقتی میخواد سراغ من بیاد، وقتی میخواد شماها رو فریب بده، وقتی میخواد دوستان اهل بیتو اغوا بکنه، راه بلده. ما باید این راهکارها رو بشناسیم تا بتونیم در مقابلش قد علم بکنیم و به این دعوت قرآن که میفرماید شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدوا، شما هم او رو دشمن بگیرید و این دشمنی با او رو جدی بگیرید، بتونیم لبیک بگیم. یکی از دامهای بسیار بسیار خطرناکی که این ملعون برای فریب دوستان اهل بیت پهن میکنه دام تکبر و غروره، دام شعله بر کردن این آتش غرور در وجود بنده و شماست. اومدیم چهار تا قطره اشک ریختیم، یه حالی پیدا کردیم، هی میاد تو گوشمون میخونه میگه ماشاءالله چه حالی چه اشکی، امام حسین تو رو دوست داره، اینا که این بیرونن که ول معطلن، انقدر تو گوش من میخونه منو بات میکنه که وقتی من پامو از در به جلسه گذاشتم بیرون دیگه به چشم حقارت به همه نگاه میکنه. میگم بابا اینا که آدم نیستن، ما الان داشتیم گریه میکردیم. شیطان وقتی سراغ من طلبه میاد چجوری منو فریب میده؟ مثلا میگه برو دنبال نوامیس مردم، اون خودش خوب میدونه من اگه از خدام نترسم از آبرو خودم میترسم، لذا از ترس آبرو ریزی شدن و حدک حیثیت و حرمت خودم هم که شده دنبال این غلطا نمیرم. شیطان وقتی میخواد سراغ من بیاد، شب عاشورا سراغ من میاد، کی؟ زمانی که من رو منبرم دارم روزه میخونم، مردم دارن با من گریه میکنن، میاد سراغم ماشاءالله چه حالی چه منبری چه روزه‌ای، اصلا رو دست تو مادر نزاییده، اگر نعوذ بالله زیر بار این وسوسه های شیطان برم و این حرفا باورم بشه، خدا میگه ملائکه من یه خط بکشید رو منبر شب عاشوراش برگردونید به خودش، این رو منبرم دنبال بازیه، این دنبال عدا در آوردنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج سید مهدی قوام رو، از وعاظ صاحب نفس و تأثیرگذار تهران ما بود، به قول حافظ فیض روح القدس سر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد، چه گلای رو منبر مردم رو موعظه میکردن. قدیم یک شخصیت بزرگی مثل شیخ شوشتری که رساله داشت مردم رو موعظه میکرد، حاج مقدس مردم رو موعظه میکرد، خدا بیامرز آقا مجتهدی رو، میفهمودم مرحوم عاشق مرتضای زاهد روز عاشورا میشست روی منبر دو پله‌ای چوبی، نه بلنگو داشت نه چهچه بلد بود بزنه نه روزه باز میخوند، دو تا جمله میگفت، از این دو تا چشمش این دو تا ناودون اشک سرازیر میشد، میفرمودن دیدم از اون مجلس قشی بیرون میبردن. مگه چی میگفت؟ دو تا جمله، هازا ازا که یا حسین، روحی فدا که یا حسین، ولوله می افتاد تو جلسه، دلا زیر و رو می شد. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. مرحوم حاج سید مهدی قوام هم از سنخ همین وعاظ صاحب نفس بود، شخصیت خیلی نازنین و اثرگذاری بود، موعظه که میکرد دلا زیر و رو میشد، روزه هم که میخوند ولوله میافتاد تو مجلس. یه وقتی که احساس میکرد مردم یه حال خوبی پیدا کردن و سیمشون وصل شده و یه اشک خوبی ریختن، آخر جلسه یه تذکر قشنگی میداد، میگو مردم مراقب باشید، الان دم در به جلسه شیطون جیبتون رو نزنه. الان یه اشکی ریختی، یه توفیقی پیدا کردی، الان وقت طمع کردن شیطان به شماست. هی میاد تو گوشت میخونه، بادت میکنه، یه کاری میکنه که تو باورت بشه از بقیه بالاتری، باورت بشه از بقیه بهتری. و اگه نعوذ بالله این باور در ما شکل بگیره، افتادیم توی دام خطرناک. در خطرناک بودنه این دام مهلک شیطان هم یه دونه حدیث امام صادق روحی فداه ما رو بس، که فرمود من دخله العجب هلک، هر کس گرفتار این دام بشه هلاکتش قطعیه، بیچارگیش قطعیه. ببینید اوج بیچارگی رو اول منبر در آیه عرض کردم، ابا واستکبر، تکبر ورزید، نتیجهش چی شد؟ و کان من الکافرین، رفت تو صف کفار. چی؟ عزازیل، معلم توحید ملائکه که اسمش ابلیس بوده. من دخله العجب هلک، هر کی تو این دام بیفته همین سرنوشت در انتظارشه. بی جهت نبود که بزرگان ما و اولیاء دین علیهم الصلاة و السلام تلاششون رو میکردن که از این دام فرار بکنن. سلمان میگه هر بار با پیغمبر میخواستیم جایی بریم، آقای دستور عجیب میداد. سبحان الله، دیگه کی اعتنا میکنه به این آموزه های اخلاقی؟ خدا نکنه چهار بار ما رو یه جا دعوت بکنن، خدا نکنه چهار بار بر ما اطلاعیه این ور اون ور بزنن، چند بار توی یه جلسه ما رو تحویل بگیرن، دیگه خدا رو هم بنده نیستیم. خیال میکنیم از همه زدیم جلو، خیال میکنیم از همه بهتریم. سلمان میگه آقا امر میکرد شماها جلو برید، من پشت سرتون میام. آقا جون شما پیغمبر مایی، رهبر مایی، قرآن میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب این کار خلاف ادبه که ما مقدم به شما بشیم، چرا یه همچین دستوری میدید؟ میفرمود سلمان وقتی شماها دور منو میگیرید این صدا تلق و تلق کفشتون بلند میشه، نفس من خوشش میاد، میترسم گرفتار و غرور و عجب و خود بزرگ بینی بشم و گرفتار بشم. شماها جلو برید، من پشت سرتون میام، نبادا من بیفتم تو این دام مهلکی که هر کی گرفتارش شد بدبخت شد، زمین خورد. شما اگه نگاه بکنید با آثار اخلاقی آقایان علما متوجه میشید به اتفاق تمامشون متعرض این نکته شدن که بزرگترین مانع بر سر راه سالک عجبه، خود بزرگ بینیه. تا زمانی که من این من خودم رو زمین نذارم، این منم منما رو دور نریزم، این ادعاها رو کنار نذارم، پا رو نفسم نذارم، به هیچ کجا نمیرسم. اول بعد این مانع مرتفع بشه. لذا قرآن وقتی میخواد صفات عباد الرحمن رو بیان بکنه، همون اول کار میفهمد عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. اول صفت عباد الرحمن تواضعه، چون بزرگترین سنگ تکبر. تا اینو برنداری، تا این مانع مرتفع نشه، اصلا اجازه نمیدن در مسیر عباد الرحمن ورود کنی، اجازه ورود به سیر الله رو پیدا نمی کنی. و عباد الرحمن اگه عباد الرحمن شدن، مال اینه که اولا و به ذات این منم منما رو گذاشتن کنار. از مرحوم علامه طباطبایی قدس الله سره سوال کن که آقا تا خدا چند قدم راهه؟ و ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان یحجبهم الاعمال دونک. خدایا راهی که به تو ختم میشه راه نزدیکیه، پیچیده نیست. این ما ایم که با گناهان و زشتی اعمالمون این راه رو دور میکنیم و صبر میکنیم و پرمانع میکنیم. آقای علامه تا خدا چند قدم راهه؟ فرمود تا خدا دو قدم راهه. و ان الراحل الی قریب المسافه، دیگه راه نزدیکه، دور نیست. یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از او دورم، من کارو خراب میکنم. و الا راهی که به خدا ختم میشه که راه نزدیکیه. فرمود تا خدا دو قدم راهه. گفتن آقا تا خدا؟ فرمود بله تا خدا دو قدم راهه. قدم اولو بذار روی نفست، منم منم رو بذار زمین که خیلی هم کار سختیه. قدم دوم پیش خدایی، افتادگی آموز. اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. قدیم مثلا وقتی میخواستن اسب از روی رودخونه رد بکنن، چشمای حیوان رو میبستن. دلیلش هم این بود تا زمانی که این حیوان عکس خودش رو تو آب میبینه نمیتونه بپره. اما زمانی که چشمشو بست دیگه خودشو ندید، خیلی راحت میپره. منم تا زمانی که خودمو میبینم و منم منم میکنم خبری نمیشه، به جایی نمیرسم. پیغمبر فرمود اسقط التراب فی وجوه المداهین. ببینید تمام تلاششون این بود یه جوری به ما بفهمونن که بابا این زمینه‌های تکبر رو باید در وجودتون کور بکنید. حالا یه وقت مرید موجب تکبر میشه، یه وقتایی سلام کردن دیگران به من موجب تکبر میشه، یه وقتایی مدح و ثنا و مجیزگویی دیگران موجب تکبر من میشه. خلاصه باید زمینه‌های تکبر رو کور کرد. یکی از زمینه‌های تکبر مدح و ثنای مردمه. عرض کردم 4 بار میان به من و شما آفرین و باریکلا میگن، تقبل الله میگن، التماس دعا میگن، بعد ما باورمون میشه. با خودمون میگیم ما حتما یه چیزی هستیم خودمون خبر نداریم. چرا خودمون خودمون رو دست کم بگیریم؟ آقا فرمود یه مش خاک بردار بپاش به صورت افراد متملق چاپلوس. اسخط تراب فی وجوه المداهین، یعنی تردشون کن. یعنی اینا رو جدی نگیر، یعنی تعویلشون نگیر. این با پنبه داره سر تو میبره. این میاد خوبی‌هایی رو به تو نسبت میده که در تو نیست، ولی تو کم کم باورت میشه که این خوبی‌ها رو داری. میاد میگه ما رو تو نماز شب دعا کن. حالا کی ندونه، من خودم که میدونم نماز صبح من تیغ آفتاب به زور پا میشم میخونم. 4 بار میگه التماس دعا تو نماز شب ما رو دعا کن، بعد کم کم من باورم میشه. و خدا نکنه این باور در من شکل بگیره. اگر این باور در من شکل گرفت، افتادم تو دامی که امام صادق فرمود افتادن در این دام مساویس با هلاکت. من دخله العجب هلک. هر کی بیفته تو این دام بدبخته. شاید شما بهتر از من یادتون باشه اوائل انقلاب مرحوم آقای فخرالدین حجازی رحمت الله علیه رو حساب علاقهی که به امام داشت، غرضی نداشت بنده خدا، در محضر امام شروع کرد به مبالغه کردن که ای امام تو بگو من چنینم، من چنانم، تو چنینی، تو چنانی، تعریف و تمجیدهای آنچنانی. ببینید امام صادق به ما معیار داده. خدا کمکم بکنه، من یه بحثی رو دارم آماده میکنم، شرح حدیث عنوان بصری، که این حدیث یکی از احادیث بسیار متقن و جالبیه که ناظر است به مسائل اخلاقی. امام صادق در این حدیث قوقایی کرده، فرمود آقای عنوان بصری میخوای آدم متکبر و متواضع رو بشناسی؟ افراد متواضع 6 نشانه دارن، یکیش اینه. کسانی که از این دام خطرناک و مهلک شیطان رهیدند، منمو گذاشتن زمین، ادعا رو گذاشتن زمین، خودشونو از دیگران بالاتر نمیبینن، 6 نشانه دارن، یکیش اینه. نه فقط از تعریف و تمجید مردم خوشش نمیاد، که وقتی ازش تعریف میکنن حالش خراب میشه، بدش میاد، متعزی میشه. یه معیار دیگه. کنار این معیار ما هم میتونیم خودمونو محک بزنیم. آقا خدا وکیلی از من طلبه وقتی تعریف میکنن من خوشم میاد یا ناراحت میشه؟ میان سراغ من آقا عجب منبری، کیف کردیم، طیب الله انفاسکم. منم سرام میندازم پایین میگم خواهش میکنم نفرمایید این حرفا چیه؟ خدا دلت بشنوه، تو دلم دارم قند آب میکنن. میگم ای والله دمت گرم، بزو 4 تا دیگه هم روش بگو، این نفس خبیث ما داره حال میاد. مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه وارد شد به این مجلس ختم. خواهرای عزیز من، حقیقت اینه که اینا پدر نفسشون رو درآورده بودن. این حقیقتی است. امام امام شد چون فرعون درون سرکوب کرده بود، بت نفس شکسته بود. در وجود همه امام یکی یه دونه فرعون هست. منتها فرعون وجود بعضی هنوز به خودش میدونی ندیده، ساکته. فرعون بعضی هم میدون دیده داره میتازونه دیگه. گفت نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است یا پژمرده است. یکی از آیین و آز میگه منزل پدر بزرگ ما جنوب شهر تو خیابون مولوی بود، پشت منزل ایشون هم یه زمین باز بزرگی بود. شبا این سگای ولگرد میرفتن اونجا میخوابیدن، کله هاشون هم کنار هم میذاشتن و در کنار هم هم خیلی آرام بودن، با هم زندگی مسالمت آمیزی داشتن. اما کافی بود خر یکی از بازاریا بمیره، کافی بود یه خر مرده برای اینا بندازن. همینه ای که در کنار هم خوب بودن، با هم کاری نداشتن، چنان سر این تومه با هم دعوا میکردن، به جون هم میپریدن و پارس میکردن که هر ره گذر یا به وحشت مینداخت. اگه الان نفس من با من کاری نداره و این فرعون درون فعلا ساکته، مال اینه که هنو بهانه دستش ندادم. گفت تواضع ز گردن فروزان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. حالا بنده کی هستم که بخوام تکبر بکنم؟ هنو بهانه گیرش نیومده، بذار یه 2000 پول گیرش بیاد، بذار به یه ریاستی برسه، بذار یه خرمرده گیرش بیاد، بعد بهت میگم چجوری دور بر میداره. حالا اونی که رئیس آفتابهای فلان مسجد بود در حد خودش فرعون بود، اونی که بالاتره در حد خودش. خلاصه در وجود همه ما یکی دونه فرعون هست. اگر سرکوبش نکنیم و این روحیه تفرعون در ما نمیرد و این دیکتاتوری در ما باقی بمونه، ما در مقابل خدا هم شاید قد علم بکنیم، چه اینکه خود فرعون هم این کارو کرد. دیدن با کمانش داره تیر پرتاب میکنه به سمت آسمون، گفتن چیکار میکنی؟ گفت میخوام خدا رو بکشم. باورش شده بزرگش به خدا میچربه. او در حد خودش فرعون بود، من در حد خودم فرعونم. مادرم اجازه اعمال نظر به بچه هم نمیدم، میگم شما نمیفهمید، من میفهمم هر چی من میگم. اون غذایی که من دوست دارم و درست میکنم، این غلطه. در روایت داریم که مؤمن به میل و اشتهای خانواده خود میخورد. بچه‌م چی دوست داره؟ بچه‌م دوست داره من چیکار بکنم؟ خیلی جا به خاطر بچه‌مون باید پا رو دلمون بذاریم. البته نه اینکه بهشون بیش از حد میدون بدیم پر رو بشن، متجری بشن. اما مؤمن خواست خودشو بر اساس خواست خانواده تنظیم میکنه. ای بسا من این چیزی دوست ندارم، خانواده دوست دارن، یا علی. من در حد خودم فرعونم، اون فرعونم در حد خودش فرعون بود. اما بزرگانی مثل میرزا جواد آقای تهرانی این فرعون رو داغون کرده بودن، این بت نفس رو شکسته بودن. وارد شد به مجلس ختم، یه واعظ ناشی هم مثل من رو منبر داره صحبت میکنه، میخواست از ایشون تجلیل بکنه. گفت جناب حجت الاسلام آقای تهرانی خوش آمدن. در روایت داریم آخر الزمان فقرا به قول خودمون برای قنفذ در کردن میرن مکه، اغنیان برای جهانگردی میرن حج. ما که اروپا رو دیدیم، آمریکا رو دیدیم، بریم ببینیم عربا چجوری زندگی میکنن، یه سفرم بریم حج. فقیر بدبخت ضعیف الحال خرج میکنه بره حج که برگرده همه بهش میگن حاجی فلانی. اگه طرف کارت عروسی بچه‌شو بیاره در خونش، پشت این کارت ننوشته باشه آقای حاجی محمد، اصلا نمیره. میگه این بی ادب شأن منو ندیده گرفت، رفته این مدرک گرفته، حالا یه 7-8 سالی درس خونده شده آقای دکتر. اگه نگی آقای دکتر جوابتو نمیده، اسمشو صدا بکنی جواب نمیده، محلت نمیذاره. ما گرفتاریم دیگه، اینا محکیه که امام صادق در دست ما میده. فرمود ببین تعریف و تمجید مردم در تو چه تأثیری میذاره. اگه شنگولت میکنه، خوشحالت میکنه، بدون گرفتاری. اگه متعزی میشی، بدون از این دام رها شدی، خدا رو شکر کن. گواهای حجت الاسلام تهرانی آمدن. بابا ایشون مجتهد مسلم، شاگرد داره، از اعاظم علمای مشهده. نبهش بر نخورد، سرش آورد جلو، گفت نگید آقا، وای به اسلامی که من حجتشم. کتاب چاپ میکرد، پشت جلدش مینوشتن جیمته. میگو بیشتر از این ایزی نداری چیزی بنویسیم. گفتن آقا جیمته در حق در شأن شما نیست. میفهمد ابن داره بنویسید جواد تهرانی بی هیچ عنوانی. تلفن میکرد با شاگرداش، کار داشت نبودن، به همسرش مثلا میگفت آقاتون که اومد بگید جواد تلفن کرده بود. جالب اینجاست وصیت کرد حتی رو قبر من بعد مرگم سنگ نذارید. اگه الان شما مشرف بشی مشهد، بری بهشت رضا، قبر ایشونو ببینی خواهی دید سیمان خالیه، سنگ نداره. میفرمود حتی دلم نمیخواد بعد مرگم کسی از من تعریف بکنه، چون شما سنگ که بذارید مجبور میشین عناوین دهن پرکن روش بنویسید، من راضی نیستم حتی بعد مرگم ازم تعریف بشه. چجور اینا پدر نفسشونو درآورده بودن؟ خیلی کار سختیه. چجور پا رو این نفسشون گذاشته بودن؟ بی خود نبود که خدا بهشون اون عنایات عجیب رو کرده بود که آیت الله آقای مروارید میفرمودن وقتی ایشون رو در بهشت رضا به خاک سپردن، شب در عالم خواب دیدم خدا به احترامش عذاب و از قبرستان مشهد برداشته. کسانی که واقعا قهرمان مبارزه با نفس و جهاد اکبر بودن. آقای فخرالدین حجازی شروع کرد، ای امام تو بگو من فلان، من بیسار. آقا همون اول صحبتش فرمود استغفر الله ربی و اتوب الیه، من به خدای تبارک و تعالی پناه میبرم، من میترسم به واسطه این تعریف ها انحطاطی در من ایجاد بشه. اسقط تراب فی وجوه المداهین. چرا تلاش میکردن از این دام فرار کنن؟ چون یکی از خطرناکترین دامهای شیطانه. قال مولانا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین عجبت للمتکبر کان اوله نطفه و آخره جیفه و اوسطه وعاء للقائط کیف یتکبر. ای قربون دهنت آقا جان، من اینکه اینقدر دام میشه و از بالا به پایین به مردم نگاه میکنم و خیال میکنم همه از من پایینترن و من از همه بالاترم، چی بودم؟ یه نطفه. آخرالامرم تبدیل میشم به یه جیفه و مردار بد بود. دو روز جنازم رو زمین باشه، حیواناتم طرفم نمیرن. همین منی که اینقدر متکبرم تا میمیرم اگه بدنم سرد بشه دست به بدنم بزنید باید برید غسل بکنید. اول نطفه، آخر جیفه، در این بینم یه ظرفی برای حمل نجاسات. مولا میگه کیفه تکبریم، به چی مینازه؟ اصلا تو چی هستی که اینقدر ادعات میشه؟ اینقدر منم منم داری، اینقدر تکبر داری، خیال میکنی چه خبر شده؟ قرآن میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، اینقدر رو زمین محکم قدم بر ندار، چه خبرته؟ زورت زیاده. انک لن تخرق الارض، زمینو نمیتونی بشکافی. قد و بالات بلنده، ولن تبلغ الجبال طولا، به اندازه این کوه های سر به فلک کشیده نمیرسی. انتم اشد خلقا ام السما بناها، شماها بزرگترید. این آسمونای هفت طبقه چی هستید اصلا؟ شما در کنار این نظام پیچیده خلقت ما هیچی نیستیم. به امام حسین هیچی نیستیم. نه هیچی نیستیم، هیچی هم نیستیم. پسر مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی قدس الله سره می‌فهمودن وقتی بابای ما بر نازنین بدن امام رحمت الله تعالی علیه ما نماز میت خون، برگشت قم تب کرد افتاد تو بستر. من گفتم آقا جون شما نماز میت زیاد خوندید، اما چرا بعد این نماز میت اینقدر به هم ریختید؟ یا آه سردی کشید، گفت بابا وقتی میخواستم بر بدن امام نماز بخونم، وقتی دیدم بدن این همه، بدن رهبر این همه انسان با اون عظمت و اقتدار چطور بی حرکت رو زمین افتاده، پشتم لرزید. به خدا تمام این امتیازات دنیایی ما به محض زوال عمر دنیایی ما ظاهر میشه، به چی مینازیم؟ من به شما خواهرای عزیزم عرض بکنم، تواضع خیلی ارزش داره، فرار کردن از این دام خیلی قیمتیه. اما اینو بدونید، تواضع در مجلس امام حسین و تو خیمه ابی عبدالله برکات دیگه ای داره. همیشه متواضع باشیم، همه جا ادب داشته باشیم و تواضع به خرج بدیم و از تکبر دور باشیم همه جا، اما در خونه امام حسین تواضعمون رو چند برابر بکنیم. خدا بیامرزه استاد ما مرحوم آیت الله مجتهدی رو. میفهمید اگه میخواهید در خونه امام حسین دوزار بیشتر از بقیه کاسب بشی، اینه توپ بادی باش، هرچی خودتو محکمتر بکوبی زمین بیشتر میری بالا، هرچی بیشتر تواضع کنی خودت بیشتر فیض میبری. تو جلسه امام حسین اون کاریو انجام بدیم که هیچکی سراغش نمیره، از همه پس داره. بعد ببین چجوری تو چشم حضرت زهرا عزیز میشی، ببین چجوری بهت عنایت میکنن. وقتی میرسید به دوستان امام حسین زیادی تحویلشون بگیرید، بعد سوال برانگیز میشه آقا این چی بود انقدر تحویلش گرفتی؟ بگو این یکی از گریه کنای آقام حضرت سید الشهدا بود. مرا احدیث با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. یکی از بهترین شاگردان جناب شیخ انصاری که شیخ اعظم بوده، خاتم الفقها بوده، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه است. بی خود نیست، خدا به یک کسی عنایت میکنه، بنیان حوزه ای رو میگذاره که از اون حوزه شخصیت های بزرگی در میان. ببینید خدا این توفیقات رو همینجوری گتره‌ای به هر کسی نمیده ها، اینا حساب کتاب داره. یه بار به شاگردانش فرموده بود من هر چی دارم از برکت تواضع در خونه امام حسین دارم. میخوای بیای تو روزه، ببین دو تا استکان نل بکی سر راه، نیت کن، زرنگ باش، بگو یا حضرت زهرا من اینو از سر راه گریه کنه حسینت برمیدارم، که استکان نل بکی بساط حسینت آسیب نبینه، پای گریه کنای بچه‌تم آسیب نبینه. به خدای وقتایی به واسطه همین زمین کوبیده شدنها میری آسمون. بچه‌های شعر دارن میگن یه توپ داریم قلقلیه، میزنی زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره. واقعا این نقل حال ما هست. میخوای 2000 کاسب بشی خودتو بزن زمین در مجلس امام حسین. ای قربان اون نوکرا و کنیزایی که تو این دهه عاشورا، حالا مدرک دانشگاهی داره، پول داره، زندگی داره برای خودش، کسیه، ناشناس میره تو آبدارخونه وای میسته. آبدار چی امام حسین میشه؟ چایی دم میکنه، پای منبرم نمیتونه بشینه. تا روزه خون میگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، تو هم آبدارخونه یه گوشه ای سرشو میذاره رو دیوار، زار زار گریه میکنه. آب یا چایی که دست دوستان امام حسین میده، نیت میکنه میگه آقا عوض اون آبی که به بچه هات نداد. دو تا پاساج داره، برای خودش کسیه، اما میره توی جلسه ناشناس آشپزی میکنه، شور شور عرق میریزه زیر زمینش، گم نمیبینتش. من پارسال دهی اول ماه سفر اصفهان، منزل آقای رضوانیان، محله عسکریه اصفهان منبر میرفتم، جلسه ای که شهید حججی رحمت الله تعالی علیه هر سال از نجف آباد دهی اول محرم میکوبید میومد تو این جلسه، اینجا خدمت میکرد. آقای رضوانیان میگو به من میگفتش که حاجی اون کاریو به من بده که کسی نمیبینه، من نمیخوام مردم بی خودی ازم تعریف کنن، من دوست دارم حضرت زهرا به هم بگه باریک الله. روز اول محرم عرض کنیم سیدتی مولاتی، نیت میکنیم یه جوری برات خدمت بکنیم که وقتی ماه سفر تمام شد شما به من یه کلمه بگی پسر، لبخند بزنی بگی حضرت راضیم، خوب برای حسینم خدمت کردی. مردم چی کارن؟ نقل میکرد که من هر چی دارم از برکت تواضع در خونه ابی عبدالله دارم. ایشون برای خودش کسی بود، از اجلای شاگردان شیخ اعظمه، مجتهد مسلم، شخصیت بزرگ. اما میگفت روز عاشورا که میشد عمامو میذاشتم زمین، عبامو میذاشتم زمین، میومدم رو پله اول منبر وای میستادم، نوه دم میدادم، مردم با من سینه میزدن، کاری که خیلی از ماها نمیکنیم، میگیم کلاسمون میاد پایین، دون شأن ماست. تا اینکه یه شب سید الشهدا رو در خواب دیدم، آقای خورده نقل به دهانم ریختن، فرمودن عبدالکریم تو خودتو برای ما کوچیک کردی، ما اراده کردیم تو بزرگ بشی. یا ابا عبدالله، روز اول محرم اومدم بگم آقا زمین خوردت، خودمونی تهرونی، آقا برای زن و بچت بمیرم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، بگو آقا جلو جلو اومدم با این اشک چشمم راه تو آب و جارو کن، شنیدم فردا میرسی کربلا، بریم زاویه مسجد کوفه، حرم مسلم، باب الحوائج الالله هستین آقا. نمیدونم امرو با چه حاجتی تو این مجلس اومدید، ولی حضرت مسلم باب حوائجه، امروز دامنشو بگیرید بگید آی اولین فدایی حسین، روز اول محرم ظرف ما رو پر میکنی. هر روز پای هر محنت گریه میکنم، بر هر هزار زخم تنت گریه میکنم. بانو آیت تو همه جا سینه میزنم، با روزای دل شکنت گریه میکنم. ابی عبدالله در بین قبر هم کفن کربلا بتن، از داغ جسم بی کفنم گریه می کنم. گاهی شبی عصر دهم سرخ می شوم، بر لحظه بنی شدنم گریه میکنم. از بالای دارالمارم صدا زد صلی الله علیک یا ابا عبدالله، قربون محرم، قربون مجلس عذاب، خدا رحمت کنه مجتهدی رو، پرسیدم از هلال چرا دامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. امرو بگیم یا حضرت زهرا ممنونتیم، اگه شما با اون دست شکستت رو دل ما دست نکشیده بودیم و الان اینجا نبودیم. خانم جان دستت درد نکنه مادر، سلام مستحبه اما جوابش واجبه. بالای دارالمار سلام داد مبی عبدالله، کجا آقا جوابشو داد از کف گودال، صدا زد یا مسلم یا هانی یا حبیب یا زهیر یا بری. پاشید ببینید دارن زینبو میکنن. اما خواهرها تا ابی عبدالله زنده بود کسی به زینب چپ نگاه نکرد، کسی به ناموس ابی عبدالله کار نداشت. اما من بمیرم براد یا امیرالمومنین، جلو چشمت بی حیا گفت قنفذ چرا زهرا رو نمیزنی یا زهرا.